بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ذیل کلام مرحوم آخوند بود که ایشون فرمودند اگر هر دو دلیل دال بر حکم فعلی باشند و قائل به امتناع باشیم، از هیچ یک از دو دلیل ما نمیتونیم کشف ملاک بکنیم. وقتی که نتونستیم احراز ملاک بکنیم، لا محاله مسئله اجتماع امر و نهی نیست. پس بنابر قول به امتناع، اگر دو دلیل ما دال بر حکم فعلی بودند، با توجه به این که نمیتونیم کشف ملاک بکنیم، مسئله اجتماع امر و نهی نیست. خب علی القاعده مسئله میشه مسئله تعارض. مرحوم اصفهانی فرمودن درسته که دو دلیل به لحاظ حکم فعلی بنابر امتناع اعتبار و حجیت ندارن، اما ما به مدلول التزامیشون تمسک میکنیم. این یک مطلب بود که مرحوم اصفهانی گفتن. پس گفتن ما در مواردی که دو دلیل دال بر حکم فعلی باشن و قائل به امتناع باشیم، میتونیم از مدلول التزامیشون ملاک رو کشف کنیم و باز مسئله بشه مسئله اجتماع امر و نهی، نه مسئله تعارض. مسیر دومی که مرحوم اصفهانی برای کشف ملاک مطرح میکنن که باز مسئله رو از مسئله تعارض در بیارن و مسئله اجتماع امر و نهی کنن، ایشون میگن تمسک به اطلاق ماده است. چون فهمن اگر دو دلیل دال بر حکم فعلی بودن و ما هم قائل به امتناع بودیم، بازم میتونیم کشف ملاک بکنیم. از کجا کشف ملاک بکنیم؟ ایشون فهمن از اطلاق ماده ما کشف ملاک میکنیم. اطلاق ماده یعنی چی؟ مرحوم اصفهانی فرمان که اون چیزی که سبب تنافی دو دلیل شد، وجود مزاحم و مانع بود برای این دلیل، و وجود مزاحم و مانع صرفا وجوب رو مقید میکنه اما واجب قیدی نداره. پس ممانعت دلیل آخر سبب تقیید هیئت و وجوب است، اما ماده هیچ گونه مقیدی براش وجود نداره. از این جهت ما میتونیم به اطلاق ماده تمسک کنیم و بگیم که صلات حتی در زمین غصبی واجد ملاک. اطلاق ماده و هیئت رو خب در جاهای مختلفی خوندید، در کفایه هم خوندید. به هر حال سله ماده ای داره که صلات است، یه هیئتی داره که صیغه است. ما از صیغه که هیئت باشه وجوب میفهمیم، بعث و تحریک میفهمیم، طلب میفهمیم. اما از ماده که صلات باشه ما میفهمیم که به هر حال نماز دارای ملاک است که شارع اومده از ما طلب کرده که نمازو بخونیم. آیه اصفهانی میفهمن اون ماده که خود صلات است، ما میفهمیم که این ماده واجد ملاک است، هرچند امر به این نماز به خاطر وجود مانع در زمین غصبی وجود نداره. پس شارع در حقیقت در مواردی تقیید کرده است هیئت را ولی ماده او ماده مقیده نیست، ماده او ماده مطلقه است. اطلاق ماده دلالت بر زاملاک بودن میکنه. این کلام مرحوم اصفهانی است. این بحث رو، یعنی ماده و هیئت رو، آخوند بیشتر در بحث واجب مشروط مطرح کرد، اونجا که کلام شیخ رو مطرح کرد که گفت واجب مشروط داریم یا نداریم و تفاوت بین واجب معلق و واجب مشروط. اونجا خود آخوندم یه بحث نسبتاً مبسوطی در بحث اطلاق و تقیید ماده و هیئت رو مطرح کرد. حالا رفقایی که برای سطح 3 دنبال موضوع میگردن، خود بحث اطلاق و تقیید ماده و هیئت و ارتباط اینها با هم خودش البته زحمت میطلبه، ولی یه موضوع خوبی هست که ماده اطلاق داره، هیئت اطلاق داره، آیا اطلاق تقیید هیئت به تقیید ماده برمیگرده؟ از اطلاق ماده جدای از اطلاق هیئت ما میتونیم استفاده کنیم؟ اصلا هیئت میتونه اطلاق داشته باشه یا معنای حرفی نمیتونه اطلاق داشته باشه؟ به هر حال خودش موضوعی است که میتونید روش کار کنید. به اندازه سطح 3 مطلب داره خود ماده و هیئت و اطلاق ماده و هیئت. یه نظر مرحوم نائینی داره، چون نائینی خیلی به اطلاق ماده تمسک میکنه، ولی اطلاق ماده نائینی تفاوتی با این اطلاق ماده مرحوم اصفهانی هم داره. به هر حال خواستم بگم که به اندازه سطح 3 مطلب داره اطلاق ماده و هیئت. من یه بار دیگه حرف مرحوم اصفهانی رو از یه منظر دیگه بگم. نکنید همیشه وجوب به فعلی تعلق میگیره که اون فعل دارای ملاکه. وجوب به فعلی تعلق میگیره که اون فعل دارای ملاکه. اگر فعل دارای ملاک نباشه وجوب بهش تعلق نمیگیره. این که درسته دیگه، این بر اساس قاعده تبعیت یه مسئله پذیرفته شده ای. خب پس یک فعل داریم، یه وجوب داریم. ما از دلیل امر دو چیز میفهمیم: یک، اینکه این فعل رو باید انجام بدیم. دو، این فعل دارای ملاک بوده که مولا وجوب رو بهش مستند کرده یا تعلق بهش گرفته وجوب. ایشون میفهمن در تمام مواردی که تقیید ما عقلیه نه شرعی، در موارد تقیید عقلی ما میتونیم به اطلاق ماده تمسک کنیم. تقیید عقلی یعنی چی؟ تقیید عقلی مولا گفته نماز بخون، من عاجز از خوندن نمازم. عقل میگه تو که عاجزی برات واجب نیست. پس تقیید عقم صلاح به موارد تمکن یا عدم از این تقیید ضرورتا شرعی نیست. یعنی اگه شارع هم هیچی نگه، عقل میگه تو اگه عاجزی نماز خوندن برات واجب نیست، اینا میشه موارد تقیید عقلی. مرحوم اصفهانی میفهمند در موارد تقیید عقلی ماده ما مطلقه است. ماده ما مطلقه است یعنی از عقم صلاح میفهمیم صلات همه جا ملاک داره، اما در موارد عجز چون تمکن از انجام ندارید به خاطر این عقل گفته بر شما وجوب نداره. ولی حالا اگه فرض کنیم که در همین حالت عجزم نماز تحقق پیدا کرد، نماز ذات مصلحته. این تقیید عقلی مرحوم اصفهانی رو بهش توجه داشته باشید. این غیر از تقیید شرعیه. اگر شارع بیاد بگه عقم صلاح لدلوک شمس الا غسق اللیل، یعنی خودش وجوب رو بیاد قید بزنه، مرحوم اصفهانی دیگه اینجا به اطلاق ماده تمسک نمی کنن. توجه کردید؟ اگر خود شارع بیاد هیئت رو مقید کنه و وجوبش رو بهش قید بزنه، ایشون میگن ما به اطلاق ماده تمسک نمی کنیم. ولی اونجایی که عقل میاد قید میزنه، یعنی میگه معنا نداره مولا از تو عملی رو در فرض عجز و ضعف بخواد، اونجا ایشون میفهمن که ما از اطلاق ماده میتونیم استفاده کنیم که حتی در مورد عجز هم ملاک داره. این فرمایش مرحوم اصفهانی است. نه لبی مثل اجماع نه، اجماع نه، هر لبی نه، لبی عقلی، چون لبی اجماع هم دلیل لبیه ولی حرف ایشون در اجماع نیست. پس در مقیدات عقلی برای وجوب و تکلیف ایشون میفهمن میتونیم به اطلاق ماده تمسک کنیم، چون فعل حتما زامصلحت بوده که شارع او رو واجب کرده. حالا وجوبش لمانع عقلی وجود نداره و تأثیرگذار نیست، اما مادهش که موجوده ما به اطلاق ماده تمسک. خب این کبرای حرف مرحوم اصفهانی، اینو عرض کردم تا با اطلاق ماده ناینی شما خلط نکنید. اون یه تفاوتی نسبت به این قضیه داره و بعدش هم نگید در موارد تقییدش چی میگید، تقیید شرعی، مثلا تقیید شرعی حرف مرحوم اصفهانی نیست. خب حالا برگردیم به مورد بحث ما. ایشون میگه در موارد اجتماع امر و نهی، علت این که شما نمیتونید بگید نماز در زمین غصبی واجب است، چون مانعی مثل چی داره؟ مثل لا تغصب داره. عقل میگوید اگر غصب حرام باشه دیگه نماز در زمین غصبی واجب نیست. پس تقیید وجوب به عدم غصب یه تقیید عقلیه. عقل میگوید جمع نمیشه وجوب و حرمت با هم. الان ما بحث امتناع نکردیم. بحث امتناع یعنی چی؟ یعنی نمیشه هم واجب باشه و هم حرام باشه. پس عقل میگوید وجوب و حرمت با هم دیگه غیر قابل اجتماعن. پس تقیید وجوب به غیر موارد غصب یه تقیید عقلیست، چون عقل گفت اجتماع وجوب و حرمت ممتنعن، پس نماز در زمین غصبی واجب نیست. خب عقل ما چه چیز رو بهش قید وارد کرد؟ وجوب را. واجب ما چیه؟ واجب ما که عقم صلاته. اون ماده ای که وجوب بهش تعلق گرفته که مطلق صلات است، نه صلات خاص. اگر اون ماده مقید بود، مثلا فرض میکنیم صلات جمعه بود، شما صلات هر روز رو دیگه استفاده نمی کردید چون ماده شما صلات جمعه بود. من قید ماده رو دارم تصویر میکنم. اگر ماده ما مقید به یه قیدی باشه، ما دیگه اطلاق استفاده نمی کنیم ازش. ماده ما مطلق بود، صلات بود، اقم الصلاه بود. اما وجوبی که به این نماز تعلق گرفت به خاطر اینکه عقل گفت وجوب و حرمت با هم اجتماع نمی کنه، این وجوب مال نماز در زمین غصبی نبود. خب ماده که مطلقه، ما به اطلاق ماده تمسک میکنیم. قیدش عقلیه چون عقل گفت امتناع اجتماع امر و نهیه. چون عقل گفت نمیتونه هم امر باشه هم نهی باشه، پس لا محاله نماز در زمین غصبی وجوب نداره. گفتیم قید شرعی رو که ایشون میگن ما اطلاق ماده نمیدونیم. ایشون میگن در اون جایی که شارع خودش برای وجوب قید بزنه ما به اطلاق ماده تمسک نمی کنیم. در اون جایی که شارع برای وجوبش قید نزده بلکه عقل است که داره میگه مقیده، ایشون میفهمن ما تمسک میکنیم. یعنی چه ماده قید میخوره؟
یعنی همون قیدی که هیئت خورده، چون وجوب نمیشه، واجب باشه ولی وجوب نباشه.
خب اونی که ما میخوایم، یعنی میخوایم بگیم ذات ملاک دیگه. اونی که رجوع قید هیئت به ماده که در کفایه هم بحثش بود، آیا قید هیئت به ماده رجوع میکنه یا نه، او یه منظر دیگه بود. الان ما فقط بحثمون ملاکه. نکنید ایشون میگه شارع نه ماده رو مقید کرده نه هیئت رو مقید کرده. عقم الصلاح که گفته نه قیدی برای وجوب اقامه آورده و نه قیدی برای صلات آورده، درسته؟ پس شارع نه ماده رو مقید کرده نه هیئت رو مقید کرده، الا اینکه هیئت دلالت بر وجوب یعنی بعث و تحریک میکنه. بعث و تحریکم در فرض وجود مانع شرعی به حکم عقل معنا نداره. خب پس وجوب به لحاظ حکم عقل است که محدوده، نه به لحاظ دلیل شرعی. چون به لحاظ حکم عقل محدوده، پس ماده او مطلقه. اونجا که آقا میفهمن قید هیئت به ماده رجوع میکنه، مال اونجاییست که تقیید شرعی باشه. یعنی اگه شارع بیاد خودش برای هیئتش قید بزنه، میگیم پس برای مادهش هم قید زده. ما حرف رجوع قید هیئت به ماده مال تقیید شرعیه. هر جا شارع اومد برای وجوب خودش قید گذاشت، پس برای واجبش هم میگن قید گذاشته. ولی مرحوم اصفهانی میگه من تقیید شرعی رو نمیگم، من دارم تقیید عقلی رو میگم. خب این کلام مرحوم اصفهانی بود. آیه صدر دو تا جواب به آیه اصفهانی میدن. جواب اولی که ایشون میدن اینه که اتفاقا اینجا ماده مقیده نه هیئت. اون حرفی که شما میفرمایید در فرضی است که به حکم عقل هیئت مقید باشه. ما نحن فیه که هیئت مقید نیست. چی مقیده؟ ماده مقیده. ماده مقیده یعنی وقتی که شما اثبات کردید که امتناع اجتماع امر و نهی است، پس نماز واجب دیگه نماز در زمین غصبی نیست. عقل میگوید نماز در زمین غصبی از مصادیق نماز واجب نیست. پس عقل داره چی رو مقید میکنه؟ داره ماده رو مقید میکنه، داره نماز رو مقید میکنه، نه وجوب نماز رو. این غیر از موارد عجزه. در موارد عجز عقل میگه هیئت مقیده، یعنی بعث و تحریک اصلا از سوی مولا نحوه این عمل معنا نداره. تو عاجزی دیگه، متمکن که نیستی. ولی وقتی که میگه در زمین غصبی نماز نخون، نه اینکه تحریک به نماز در زمین غصبی معنا نداره، بلکه نماز در زمین غصبی فرد اون مادهی که گفتن، صلاتی که گفتن نیست. پس اون صلاتی که وجوب روش رفته، این فرد فرد اون نیست. ایشون میفهمن اتفاقا اینجا تقیید مال ماده است نه مال هیئت. البته تقیید عقلی است، شرعی نیست. تقیید عقلی است یعنی عقل میگه نمیتونه این هم ملاک ملزم داشته باشه انجامش، هم ملاک ملزم داشته باشه ترکش. ولی عقل نیومد هیئت رو محدود کنه، اومد گفت نه، صلاتی که مولا از اول واجب کرده اون صلاتی است که در زمین غصبی نیست. نگفت وجوبش محدوده، گفت نمازش محدوده. خب اگر تغییر به ماده خورده، دیگه شما از اطلاق ماده نمیتونید کشف ملاک کنید. چی نه ایشون میفهمن الان به لحاظ حکم عقل چی محدود شد؟ بعث و تحریک محدود شد یا متعلق بعث و تحریک محدود شد؟ چی میفهمن؟ یه جور دیگه من برای شما بگم، مولای به اطلاقه گفته که تو فلان چیز رو بیار، مثلا آب بیار برای من، و ما هم میدونیم که غرض او از آب رفع آتش، هوا هم گرمه، و شما مثلا آب گرم بیارید دیگه اون مقصودش حاصل نمیشه. الان در اینجا ماده مقیده یا هیئت مقیده؟ ماده مقیده. چرا ماده مقیده؟ چون غرض حاصل نمیکنه. من تغییر ماده رو دارم فرض میکنیم. پس اگر شما بدونید که به خاطر یه غرضی یه تکلیفی از شما خواستن، فلان فرد از افراد این ماده این غرض رو نداره، خب عقل میگه نباید اونو بیاری. چرا نباید بیاریم؟ چون محصل غرض نیست. خب اگر ماده مقید شد، خب علل قاعده دیگه اون فرد فرد واجب نیست، تحریک شامل اون نمیشه ولو علل بدل، یعنی به تبع این اتفاق میفته. ولی اساساً اونی که قید خورده چی قید خورده؟ ماده قید خورده. تا به اینجا درست؟ تطبیقش در ما نحنفی. عقل به ما میگوید که نماز در زمین غصبی، چون نماز و غصب ترکیبشون ترکیب اتحادی است، نمیشه هم انجامش مصلحت داشته باشه هم ترکش مصلحت داشته باشه، چون ترکیبشون اتحادیه. پس اگه به تو گفتن نماز بخون، حتما نماز در زمین غصبی رو نگفتن. نماز در زمین غصبی چون ترکیب اتحادیه نمیتونه فعلش مصلحت داشته باشه، ترکش هم مصلحت تامه داشته باشه و ملزمه داشته باشه. چه میفهمین؟ نه، من میخوام بگم که پس مولایی که گفته نماز بخون، منظورش نماز در زمین غصبی نبوده دیگه. پس این فرد از اول فرد او صلات اقم صلاح نبوده، اما به چی؟ به دلیل عقلی. عقل نیمد وجوب محدود کنه. مشکلی داری که مولا منو بعث و تحریک کنه به نماز در زمین غصبی؟ این مثل اون مواردی است که من غیر متمکنم از انجام، مثلا یک کسی که اصلا نمیتونه به ایسته، مولا امرش کنه به قیام. اونجا عقل میگه تو نمیتونی امر به قیام بکنی، نه که قیام مصلحت نداره، ولی بعث و تحریک نحو قیام بی‌معناست. پس اونجا در حقیقت عقل میگفت که هیئت مقیده، ولی اینجا مشکلی داری که مولا بعث و تحریک کنه به نماز در زمین غصبی؟ نه. اما وقتی که ما گفتیم نمیشه هم نماز مصلحت ملزمه داشته باشه و هم مفسده ملزمه داشته باشه، پس در حقیقت اون صلاتی که از اول گفته صلات در زمین غصبی نیست. چی می‌فهمید؟ نه، تقیید عقلی است. مثل اونجایی که شارع دلیل، تقیید شرعی اونجایی است که دلیل شرعی دارید بر قید. تقیید شرعی یعنی اونجایی که شما از سوی شارع دلیلی بر قید دارید. مثلا فرض کنید مثل همین مثال آبی که زدم تو هوای گرم، یک کسی میگه یه لیوان آب بیار، اگه یکی بره آب گرم بیاره میگه خب تو نمیفهمی من تشنم، هوا گرم، آب گرم مثلا توی هوا، من گفتم آب بیار، او اگه بگه تو که گفتی آب بیار، خب اینم آبه، درسته؟ یعنی بلحاظ دلیل مطلق بود، منم رو امتثال کردم، بلحاظ فهم عقل و عقلا محدود شد. اینجا هم دلیل ما اقم الصلاح بود، چون عقل گفت ترکیب اینا اتحادیست، این اقم الصلاح بود، اونم لا تخصب بود، چون عقل گفت ترکیب اتحادیست، گفتیم در زمین غصبی نمیتونید بیارید. پس این میشه تغییر ماده، نه تغییر هیئت. چون عقل میگوید نمیتونه این هم مصلحت ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه داشته باشه، پس نمیتونه از افراد صلات واجب باشه. لا تخصب که اصلا ناظر به اون نیست که قید بزنه. نه، این فهم عقل است. نکنید سل و لا تخصب اصلا دو دلیل مستقلن. عقل میگه اینجا چون غیر قابل اجتماع هم مصلحت ملزمه هم مفسده ملزمه، پس این فرد از افراد اقم صلاح مولا نیست. نه اینکه وجوب نمیتونه داشته باشه، بعث و تحریک امکان داره، ولی این نمیتونه هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت، پس فرد از افراد اون نیست. این در حقیقت میشه تغییر ماده. درست. اون فهم عقل است که موجب قیده، نه دلیل لا تخصب. مشکلی نداره، نهایتاً به لا تخصب هم برگرده، ولی چون عقل اینو فهمید، نکنید عقل چون اینو فهمید حالا میگه نماز در زمین غصبی از افراد صلات متعلق امر نیست. این میشه تغییر ماده. تکرار میکنم، میگه از افراد صلات متعلق امر نیست. آی صد میفهمن این تغییر ماده یه، نه تغییر ده، یه از افراد صلات نیست. خب این یه اشکاله ایشون. چی میفهمن؟ نه، قدرت شرعی خصش، اصلا به قدرت کاری نداریم. این نمیتونه مصلحت داشته باشه چون مفسده داره. الان ما به قدرت اصلا کاری نداریم. چی میفهمم؟ نه، خودشون تصریح میکنم عجز قید هیئته، عجز قید هیئته دیگه، یعنی معنا نداره که مولا ما رو بس تحریک کنه نحوه یه چیزی که ما اصلا نمیتونیم انجامش بدیم. معنا داره؟ معنا نداره. دیگه من الان توضیح دادم فرق ماده، هیئت، اطلاق ماده، تقیید ماده، تقیید شرعی، تقیید عقلی، عرض کردیم اینا رو کردم. اما جواب دوم آیه صدر، ایشون می فهمن، حالا بعد از کلاس بپرسید. جواب دوم آیه صدر، ایشون می فهمن که ما الان در اینجا شکمون در ارتباط با اتصاف این فعل است به ملاک، نه اینکه اساساً این واجد ملاکه یا نه. به عبارت دیگه ما اگر نماز در زمین غصبی بخونیم، آیا اون ملاکی که نماز داشت استیفا میشه یا استیفا نمیشه؟ خوندید دیگه، شرط استیفا و شرط اتصاف، اینو خوندید دیگه. ما الان شک در این نداریم که این نماز اصلا مصلحت داره یا مصلحت نداره. پس در چی شک داریم؟ شکمون در اینه که این مصلحت نماز قابل استیفا یا قابل استیفا نیست. یه شرط اتصاف داریم، یه شرط استیفا داریم. مثلا میگن این دارو برای بیماری شما مصلحت داره، اما استیفاء مصلحتش اینه که بعد از غذا بخورید. یعنی شما اگر بخواید اون مصلحت رو بهش برسید و کسبش کنید، باید با این شرایط استفادهش کنید. پس خودش متصف به مصلحت هست، اما استیفاء مصلحت شرایط داره. آیه صد میفهمن که الان شک ما در اینه که اگر نماز در زمین غصبی بخونیم میتونیم استیفاء مصلحت بکنیم یا نمیتونیم استیفاء مصلحت بکنیم. درسته؟ شما میگید ما به اطلاق ماده تمسک میکنیم، میگیم این ملاک داره. ایشون میفهمن ملاک داره یعنی این فعل متصف به مصلحت هست، ولی ممکنه که تو نتونی استیفاءش کنی. اتصاف به مصلحت که درد ما رو درمان نمی کنه، مشکل ما رو حل نمی کنه. مشکل ما این بود که آیا در زمین غصبی اگه نماز خوندیم تونستیم اون مصلحت ملزمه‌ای که باید استیفا می کردیم استیفا کنیم؟ شما میگید به اطلاق ماده تمسک می کنیم، میگیم این فعل متصف به مصلحت. ما بحث در اتصاف به مصلحت نداشتیم، ما تردیدمون در استیفاء مصلحت بود. پس به هر حال فرض کنیم ما اطلاق ماده رو پذیرفتیم، ماده مطلقه و هیئت مقیده، اما اطلاق ماده چی رو برای ما اثبات میکنه؟ اتصاف به مصلحت رو. اما مشکل ما چیه؟ مشکل ما استیفاء مصلحته. و اگر هیئت مقید بشه ولو به دلیل عقل، معناش اینه که استیفاء مصلحت در این فرض امکان نداره. تکرار میکنم، تقیید هیئت ولو به دلیل عقل، معناش اینه که شما نمیتونید این مصلحت موجوده رو استیفایش کنید. پس ما دنبال استیفاء مصلحتیم، اما اطلاق ماده اتصاف به مصلحت رو میگه. حالا ایشون تعبیر به استیفاء اتصاف رو اینجا اینطوری مطرح نکردن، ولی مقصود آیه صدر اینه. پس بازم اطلاق ماده به درد ما نخورد. پس همونی که مرحوم آخون گفت حرف درست بود. چی گفت آخون؟ آخون گفت اگر دوتا دلیل دلالت بر حکم فعلی کردند و قائل به امتناعم شدیم، دیگه این میشه از موارد تعارض. چرا؟ چون ما نمیتونیم احراز کنیم که مجمع ما واجد دو ملاک است، البته مشروط به این که دلیل خاص خارجی هم نداره. بله خب آیه صد میفهمند به مرحوم اصفهانی، اونی که شما میگید اینه که این دارای ملاکه، ولی آیا نماز در زمین غصبی قابل استیفا هم هست یا نه؟ خب درسته، ولی شما میشه باب تزاحم، شما باید بیاریدش تو باب تزاحم. فرض بر این بگیریم که اینا دارای ملاکن و قابل استیفا هم نیستن، دارای ملاک هستن قابل استیفا هم نیستن، تزاحم نمیشه، چون ملاکی است که غیر قابل استیفاه. سوال شما سوال خوبی بود، نزدیک بود بگم استثناء ولی نگفتم. نزدیک بود بگم. سوال قبلی یا جدیده؟ جدید. مصلحت نداره یعنی مصلحت فعلی نداره دیگه، میشه همون استیفا. مصلحت منظور یعنی استیفا دیگه، ولی خودش یک ماده‌ای داره که برای بیماری من خوبه، اما کی اثر میکنه؟ زمانی که تو این شرایط بخوری. اتصاف استیفا خودش همون. بسیار خوب، به هر حال اگه ما اون کبرای آخوند رو بپذیریم که ما نپذیرفتیم دیگه، گفتیم بحث اجتماع امر نه، اصلا ربطی به واجدیت ملاک نداره، بس امتناع ذاتیست نه امتناع بالغیر، اگه اونو بپذیریم و دو دلیل هم داله بر حکم فعلی باشن، این حرف درسته که ما راهی برای کشف ملاک نداریم الا اینکه یه دلیل خاص بیرونی بیاد بگه که اینجا ملاک وجود داره، و الا ما به اطلاق دو دلیل به هیچ کدوم نمیتونیم تمسک کنیم. این حرف درستیست که کلام آخون بود، کلام مرحوم اصفهانی و آغازی ها کلام درستی نیست. بنابر امتنا دیگه، بله بنابر امتنا داریم عرض میکنیم. یه بار دیگه صورت مسئله رو توجه دارید دیگه، اگه قائل به امتنا شدیم دو دلیل داله بر حکم فعلی بودن، به اطلاق هیچ کدوم از دو دلیل نمیتونیم تمسک کنیم که اثبات کنیم در مجمع ملاک وجود داره. این کلام آخون بود. خب این تنبیه آخوند تنبیه جنجالیه ها، برگردیم دوباره به تنبیه آخوند. نتیجه رو پذیرفتیم. بله ما در ارتباط با اشکال اولشون که اینجا ماده مقید نه هیئت، حرف های صد رو درست بدون. برگردیم به این تنبیه. آیا آخوند فرمودند که باید مجمع واجد دو ملاک باشه، درسته؟ و فرمودند که ما اگر اجتماعی باشیم به اطلاق میتونیم تمسک کنیم، ولی اگر امتناعی باشیم و دو دلیل داله بر حکم فعلی باشن ما نمیتونیم تمسک کنیم. خب حالا ما اجتماعیم به اطلاق تمسک میکنیم و میگیم که اینجا هم ملاک وجوب وجود داره و هم ملاک حرمت، درسته؟ خب حالا که هم ملاک وجود وجوب داره و هم ملاک حرمت، آیا بنابر اجتماع تزاحمیم یا تعارضی؟ سوال. بنابر اجتماع تزاحمی هستیم یا تعارضی؟ چه جواب میدید؟ دوباره بپرسم؟ شما یه بار میپرسی من جواب میدم، یعنی من حرف شما رو بهتر گوش میکنم تا شما حرف. درست. مرحوم آخون فرمودن که اگه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، ما میتونیم به اطلاق دو دلیل تمسک کنیم و بگیم هر دو در مجمع ملاک دارن. خب حالا بنابر اجتماعی آیا این از مصادیق تزاهم یا تعارض؟ خب ممکنه گزینه سوم باشه، نه تعارض نه تزاهم. خب تعارض که مطمئنن نیست. چرا نیست؟ چون اجتماعیم دیگه، چون فرض اینه که ما اجتماعیم. آیا تزاهم وجود داره یا تزاهم وجود نداره؟ یعنی ما میتونیم هم واجب رو امتثال کنیم هم حرام رو ترک کنیم؟ هم واجب رو امتثال کنیم هم حرام رو ترک کنیم در زمین غصبی؟ پس لا محاله باید قائل به تزاهم باشیم یا نباشیم؟ شما استاد اصول فقهی، چرا چرا اینطور؟ نه شما رو عرض نکنم، آقایون رو گفتم. شما که شما خودشون دوست دارن ما از یه حرفا بزنیم. خب یه قید مندوه هم شنیدید، قید مندوه چه کاره اینجا؟ باز من این سوالو تکرار میکنم، یعنی من میتونم نماز در زمین غصبی بخونم که هم حرمت رو ترک کرده باشم و هم وجوب رو اتیان کرده باشم؟ نمیتونم بخونم. پس قید مندوهه چه کار است؟ سخن در اینه که بین دلیل سله و دلیل لا تقصب تزاهمه؟ تعارض که نیست. بین دلیل سله و دلیل لا تقصب تزاهمه؟ میگن این دو دلیل زمانی تزاهمی که مندوه نباشه، ولی بین اطلاق دلیل سله و اطلاق دلیل لا تقصب حتما تزاهمه. روشن شد عرضم؟ اطلاق تزاهم داره، یعنی سل حتی در زمین غصبی، لا تقصب حتی ضمن صلات. این اطلاق که تزاهم داره با هم، مندوه نمیخواد. اونی که میگن مندوه میخواد بین نفس دو دلیله، یعنی سل و لا تقصب. اگر شما به هیچ وجه نتونید صلات بخونید الا در زمین غصبی، مثلا این کسی محصور در زمین غصبیه، بین دلیل سله و دلیل لا تقصب تزاهمه. اما اگر مندوه باشه چی؟ بین اطلاق دو دلیل تزاهمه. یعنی چی؟ یعنی در مورد اجتماع شما هم نمیتونید نماز بخونید و هم غصب نکنید. پس ما در مورد اجتماع تزاهم رو داریم، تزاهم رو داریم، یعنی من نمیتونم هر دو تکلیف رو من امتثال کنم. اگه من نماز بخونم لا محاله غصبم کردم، ولو اینکه نماز من در غیر غصبه، یعنی هم نماز خوندم و هم غصب کردم. نماز خوندم چون اجتماعیم، امتناعی میگم مثلا تو نماز نخوندی اصلا، چون تقدیم جانب نهیم، ولی اجتماعی میگه نه تو نماز خوندی ولی غصبم کردی. خب یادتونه من گفتم مرحوم آخون گفته ما در بحث اینجا تزاهم داریم و تزاهمش تزاهم ملاکیه؟ از این صور کدوم یکی آخون گفت از آهم ملاکی داریم؟ صوری که عرض کردیم یا اجتماعیم یا امتناعیم، درسته؟ اگر ما اجتماعی باشیم که الان صحبت کردیم، اگه امتناعی باشیم آیا تزاحم به نظر آخون یا تعارضه؟ اگه امتناعی باشیم، خب تزاحم ملاکیه. اگر ما قائل به امتناع باشیم یا احراز میکنیم هر دو ملاک دارن، کجا احراز میکنیم؟ دلیل خاص داشته باشیم دیگه، بازم احراز میکنیم، حکم شعنی باشه. بسیار خوب، یکی یکی. پس ما در فرضی که امتناعی باشیم یا احراز میکنیم هر دو ملاک دارن، مثل این که هر دو دلیل خاص داشته باشن که واجد ملاکن. اینجا آخون تعارضه یا تزاحمه؟ تزاحمه. تزاحمش امتثالی یا ملاکیه؟ ملاکی است. خب مورد دوم چی بود؟ مورد دوم این بود که ما قائل به امتناع بشیم، یکی اقتضایی باشه و دیگری چی باشه؟ فعلی باشه. اینجا تزاحمه یا تعارضه؟ پس تعارض نیست. تزاحم هست یا نیست؟ تزاحم نیست، چون یکیش اقتضایی یکیش فعلی. درسته؟ یکیش اقتضایی است و دیگری فعلی. خب اگه قرار شد که هر دو دال بر حکم فعلی باشن، این دیگه تعارضه. دال بر حکم فعلی باشه. امان از این طلبه ای که یه حرف رو زده که فهمش هم اینقدر مشکله. خب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.